أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله 52 عروه بود. اصل مسئله رو بحث کردیم، اقوالم فی الجمله اشاره کردیم، الان در فروعاتش هستیم. گفتیم فروعات هم که مربوطه به این مسئله بشه، این هم در موردش صحبت بشه. یکی از فروعاتی که گفتیم ذیل مسئله 52 عروه، تصرفات مهمان در اموال اون شخصی که صاحب خونه است، دعوتش کرده و خمس نداده اموالشو، میدونیم که خمس نداده. اگر علم نداشته باشیم که گفتیم خب اشکالی نداره، ما علم نداریم که تو خصوص این مالی که گذاشته جلو ما برخوردن، تو خصوص این مال خمس تعلق گرفته باشه. اینجا اکل و شرب اشکالی نداره، انما الاشکال در جایی بود که علم داشته باشیم به این که به اموالش خمس گرفته. گفتیم که اگر علم داشته باشیم که به این پولی که باهاش قضا داره به همون میده خمس گرفته، خب اکثر آقایون ایراد میگرفتن، این قضایی که داره به ما میده از باب اباحه است، بعضی از مواردم از باب هبه است. عرض کردیم گاهی وقتا بعضی وقتا اطعام از باب هبه است، خصوصا مثل آقایی که خیلی معلومه، گفتیم قضا رو میکشه دم در خونه میده شما ببرید، وقتی که مجلس گرفتن قضا میدن شما ببرید، اینو میگه وقتی که به شما میده غالبا از باب هبه است. بعضن هم شاید تو همون مواردم اباحه بوده باشه تو نیتش، حالا اون بسته به قرائن، اما وقتی که داخل در خونش نشستین غالبا از باب اباحه است. مرحوم آقای خویی تعبیرشون این بود، گفتن که اگر شخصی که خمس بهش تعلق گرفته، اون چیزی که خمس بهش تعلق گرفته به عینش رو به شما بفروشه یا هبه کنه یا اباحه کنه، این میره تو ذمه‌اش. اباحه کنی که شما بعد بردارید استفاده کنید. مورد اباحه هم عوض اضافه کرده بودن، ما در این جایی که بفروشه گفتیم قبول، درسته، از روات این استفاده رو کردیم، منتقل به عوض میشه، البته به ذمه نه، اول به عوض. اگه عوض نداشته باشه، هبه بوده باشه، منتقل به ذمه میشه. در بی خمس این جنس میره تو عوض، در هبه خمسی که خمس اون جنسی که به شما هبه کرد میره رو ذمه‌اش. در اباحه هم وقتی اباحه کرد، چون عوض نداره اباحه هست، اونم میره دوباره تو ذمه طرف. ما حرف آقای خویی و تو بیع و هبه قبول داشتیم، اما تو اباحه به اطلاق قبول نداشتیم. گفتیم اون اباحه‌ای که ملحق به هبه است، بله این حرف درست، اما بعضی از اباحه ها ملحق به هبه نیست، مثل هبه صورت نمیگیره. و چشم هم گفتیم آقای خویی برای چی این نظریه رو دادن تو این مسئله 52؟ علتی که اینجای حرف رو زدن چیه؟ اینه که آقای خویی، اینو خیلی دقت کنین، مبنا رو دستمون بیاد. چرا آقای خویی حرف زدن؟ آخر کتاب الخمس بحثش میاد، اون دوره سابق قدیم ما بحث کردیم در 12 سال پیش با رفقا، روایات تحلیل رو که میرسیم، از روایات تحلیل آقای خویی نتیجه رو گرفتن. تو روایات تحلیل چی بود؟ تقع فی ایدینا اموالن، تو دست ما اموالی میرسه که حق و کفیها ثابت، حق شما اهل بیت تو ثابته. ببینید تقع فی ایدینا، این تو ذهنتون باشه که دیروزم خدمتتون عرض کردم، این مبنا برای این که تو اباحه‌ای هم که مسهبه باشه که تقع فی ایدینا، ما این حرف رو قبول داریم، بعد تفصیل بدیم. اما تو جایی که تقع فی ایدینا سفره انداخته، برنج گذاشته سفره، این شما برمی‌دارید خودتون می‌کشید، این تقع فی ایدینا نیست، این اباحه مثل اون جایی نیستش که تقع فی ایدینا تا بگیم حکم هبه توش جاری میشه، این تو ذهنتون باشه. حالا تو زیر این مسئله که اومدیم فرع و مطرح کردیم، اصلش رو مرحوم شیخ عبدالکریم جواب داده بودن، گفتیم یک فتوایی هستش که صاحب جواهر دادن، الان آقایون ما قبول ندارن. شیخ انصاری هم به تبع صاحب جواهر این فتوا رو داد، صاحب کفایی هم به تبع ایشون این فتوا رو دادن تو مجمع الرسائل صاحب جواهر. شیخ و صاحب کفایی هم همین حرف رو زدن، اما میرزای شیرازی و صاحب عروه بیت زدن. اینو مسئلهش خیلی مهمه. اون مسئله چیه؟ اینه که شخصی که مالکه، من مالک این جنسی هم که این خمس بهش تعلق گرفته، من مالکم، آیا میتونم خودم خمس رو به ذمه بگیرم؟ ببینید الان آقایون این خیلی دقت کنید، بعضی از آقایونم تو مثلا بعضی دفاتر دیدم خیلی توجه به این مسئله نمیکنن، عمل به این نمیکنن. طرف اومده اونجا مثلا یه خمس خیلی زیاد میلیاردی داشته، میگن بعد دستگردون کنی. الزاما دستگردون نیست، اینو به اذن مجتهد جامع و شرائط تو معمولا تو خود رساله ها و منهاجون هست، به اذن حاکم شر میتونه به ذمه بگیره، میتونم دستگردون کنه، درست، اما به اذن الحاکم. صاحب جواهر گفتن شخصی که مالک این جنسیه که خمس بهش تعلق گرفته بدون اذن حاکم خودش هم میتونه اینو منتقد کنه به ذمه‌اش، بگه آقا اینو من به ذمه گرفتم، ضامن شدم، خودش ضامن بشه، من ضامن شدم، بعد بفروشه یا بده به شما یا بده شما بخورین، خمس به ذمه‌اش میگیره، اذن حاکم قید نزدن. شیخ انصاری هم باز دوباره تو مقام فتوا، دوباره ایشون هم همینجور، صاحب کفایه هم همینجور، میرزای شیرازی، صاحب عروه، اینا قید میزنن، میگن نه نمیشه، قید میخواد، همینجوری خودش سر خود نمیتونه، چون خب ولی خمس نیست، بحث سر اینه، اونا میگن ولی خمس نیست، نمیتونه خودش بگه حالا بزن من ضامن شدم بده به دیگری، اذن ولی خمس رو میخواد. شیخ انصاری نظرش اینه، میگه که شیخ انصاری از روایاتی که مطرح کردن، این خیلی بحثش مهمه، قبلا ما روایات رو بعضیش رو خوندیم، روایت قصد و بردی که بعضی رو بهش استدلال میکردن تو کلمات علامن بود و چند تا روایت دیگه، شیخ انصاری و بعضی از اینا نظرشون به اینه که یه همچین ولایتی برای صاحب مال جعل شده. نمونش این که شما این جنستون خمس گرفته، الزامی نداری که از همینجا بیاید خمس رو بدید، میتونید از مال دیگه بیاد خمس رو بدید، خمس این مسئلهش حل میشه، از پول خودتون میاد خمس رو میدید، خمس این حل میشه، تا این حد دو ولایت همه قبول دارن، اینو که دیگه هیچ کس اختلاف نداره. حالا میگیم سراغ یه روایات دیگه، در بعضی از روایات که یادتون بوده باشه، مثل همون روایتی که باب رکاز بود، روایت باب رکاز و چندین تا روایت دیگه که الان به بعضیش اشاره میکنم، چون مسئله خیلی مهمه، اما اصل بحث بعدنا خواهد اومد، شاید مسئله 78 عروه اصل بحث هم باز ذکر میشه. تو بعضی از روایات چرا شیخ انصاری و صاحب جواهر این حرف زدن، دیدن که شخص چیزی که خمس بهش تعلق گرفته رفته فروخته، بعد حضرت بهش فرمودن که به پولش خمس میگیره، چرا نفرمودن اینو حق فروش نداشتی؟ چندین تا موردم هست و خود شیخ هم میفهمن سیره هم این بوده، میفروختن، اینا میمدن میفروختن، کسی به اینا نقاش نمیکرد، تو روایات نهیش نکردن که تو چرا فروختی، فرمودن خمس بهت میگیره. تو اون روایت باب رکاز که یادتون باشه، طرف یه رکازی به دستش اومده بود، رفت فروختش به یه بند خدایی به 100 تا شات مطبه، یعنی گوسفندی که هم بچه داشته هم حامله بوده، یعنی 300 تا گوسفند و یه مقدار درهم، حالا به ذهنتون هست. تو اون روایت بعد زنش گفت برای چی این کارو کردی، این همه گوسفند رو دادی اینو گرفتی، اینو کازر دی، این رفت پس بده، طرف قبول نکرد، یادتونه که دو بچه چند روز پیشم دوباره تاکید کردیم، طرف قبول نکرد، اینم رفت اون رکاز و فروخ به 1000 به جای اون حالا مثلا 300 با یه مقدار گوسفند دید خیلی بیشتر. بعد اونش تا خبرو شنید اومد معامله رو باطل کنه، گفت یالا به من بده رکازو، پولت مال خودت، گفت نه دیگه تموم شد، رفت پیش امیر المؤمنان علیه السلام که یه ضربه به این شخص بزنه، رفت پیش حضرت گفت این حالا رو این رکازو فروخته، یه گنجی پیدا کرده فروخته، خمسش هم نداده، خواست یه جوری یه ضربه به این بنده خدا بزنه که قبول نکرد پس بده. حضرت هم فرمودن وقتی اون اومد اونجا، فرمودن که تو استخراجش کردی، خودت باید بدی، تو مازه به ضرر خودش تموم شد، خمس هم افتاد به گردن خودش، میخواست یه جوری چیز کنی که این آقا باید بده، حضرت هم به تو تعلق میگه. ببینید حضرت هم نهی کردن از این خرید و فروش، ببینید اینجوری بوده فضای رواد. حالا اگر جزوهی که موقع قول نظریه شیخ انصاری رو نقل میکردیم که نظریه پنجم بود، شما ملاحظه بکنین شیخ انصاری تفصیل داده. این اقوال تو خود مسئله 52 مکرر گفتم، اما هی میخوام تو ذهنتون کامل باشه، 5 تا قول بود. نظریه اول کسایی بودن که وقتی گفتن پولی که خمس نداده است شما باش خرید و فروش کردی فروختی، درسته؟ نظر اولی بود که کلا خمس منتقل به ذمه میشه بیع صحیح. نظر دوم این بود که در باب بیع خمس منتقل به بدل میشه، نه منتقل بره تو ذمه. اگه بدل نداشت میره تو ذمه، که این آقای خویی فرموده بودن. نظر سوم نظر مرحوم صاحب اربه بود که ایشون گفتن بیعی فضولیه، بیعی نافذ نیست. دو تا نظریه اولی بود که بیعی نافذ، نظریه سوم بود که بیعی نافذ نیست. نظر چهارم نظر مرحوم استاد حسن اصفهانی بود و بعضی از اعلام مثل استاد حسن اصفهانی مفضل بیعی نافذه، خمسشو بعد مشتری بده، چون این جنسی که خمس بهش گرفته اومده دست مشتری، مشتری خمسشو بده بعد بره پولش از بایه بگیره. فهمیدن مشتری خمسو بده بره از بایه بگیره. نظر پنجمی نظر شیخ انصاری بود که تفصیل دادن. تفصیلشون چی بود؟ یه دقتی شما باید بکنید تو اینجا، خیلی دقت. اینجا حالاشون بحثشو کردیم، بعد تو مسئله 78 هم دوباره من عرض میکنم خدمتتون. ببینید شیخ انصاری میفهمن که اگر نیت داشته اون فروشنده که خمسو بده این مشکل نیست. ببینید نیتشو داشته که خمسو بده یعنی چی؟ ایشون از روایات این استفاده رو میکنن، میفهمن که این جنسی که خمس بهش گرفته رو وقتی که من میخوام بفروشم همونجوری که قبل از فروش میتونستم خمسشو با یه پول دیگه ای بدم، این ولایت رو داشتم که با یه پول دیگه ای که از درآمد سالمه مثلا بیام بدم، حالا یه پنجم یا یه چهارم اون بحثش بمونه، همونجور میتونم اینو بفروشم پولو بگیرم اون پوله رو بدم، این ولایت هم دارم، خود همینو تبدیل میکنم به پول. چطور از جای دیگه میتونستم پولو بدم خمسو بدم؟ میگم با اون پولی که مال اون مشتری اینو عوض میکنم از پول مشتری میدم، اشکالی هم نداره. اگر نیتشو داشته باشم که خمسو بدم اشکالی نداره. تعبیر قول صاحب آقای شیخ انصاری که شما ملاحظه کنین، حالا رو عنوانش هم اینجور نوشتیم، نافذون فی فرض بناء البایع علی ادائه، اگه بایع بناء بر ادا داشته باشه، بناء بر ادا خمس داشته باشه این نافذه، اما اگر بناء بر خمس دادن نداشته باشه نه نافذ نیست، بیع میشه بیع فضولی. فضولی بودن رو کجا دونستن؟ مثل صاحب عروه شیخ انصاری تو جایی که طرف قصد ادای خمس نداره، یعنی فضولیه. اما اگر قصد ادای خمس داشته باشه یعنی مؤمنه، میخواد خمس رو بده، این ولایت رو داره که بتونه این جنس رو بفروشه، ولایت رو داره. این رو از فضای اون روایات، من بخوام روایات رو بخونم یه مقدار طول میکشه براتون، اما تو صفحه 386 این جزوه ببینید، روایت ریان ابن سلط در سمن سمک و بردی و قصب من القطیعه، ببینید شخص می اومد میفروخت، حضرت میفهمیدن پولو که گرفتی خمس اون چیز رو از پول بده، به خودش خمس گرفته بود، حضرت میفهمیدن خمس از پول بده. من روایت زیاده، من بخوام هر همه رو دونه دونه براتون بخونم. روایت ابا سیار مسمع ابن عبدالملک تو اونجا هم همینجور، تو روایت ابا سیار هم همینجوری بود، به خاطرتون بوده باشه. یعنی طرف خمس به مالش تعلق گرفته میفروشه از اون ثمنه خمسو میده، حضرت هم هیچی نمیگن. چرا؟ اینو موردش رو موردی میگیریم که قصد ادای خمس داشته، نیت دادن خمسو داشته، چون نیت داشته که خمسو بده اشکالی نداره، در این حد ولایت داره، خمس منتقل به عوض شده که حضرت فهمدن از اون پول برو خمسو بده. این روایتش تو اونجا صفحه 386 هست، باز دوباره تو روایت ابا سیار هست، و بعد دوباره تو صفحه بعدش هم روایتی که شیخ اشاره کردن، روایت تفسیر عیاشی. اینا رو خلاصه حالا بعد در موردش مفصل صحبت خواهیم کرد. پس بنابراین اگر نیت ادا داشته میگیم اشکالی نداره، اما این که از این روایات استفاده کنیم مطلقاً بدون اذن حاکم شخص بگه خمس بره تو ذمه من اینو دلیل این روایت دلالت نمی کرد. حضرت فرمودن از قیمتش برو خمسو بده، درست یا نه؟ مال ذمش نبود، حضرت فرمودن از قیمتش خمسو بده. شیخ انصاری اینجا تابع نظر صاحب جواهر شده، روایات هم این روایته، این روایت دلالت نداره، روایت دلالت نداره که شما به اختیار خودتون هر وقت دلتون خواست خمسو به ذمه بگیری. اینو ظاهرا سال بعد تو مسئله 78 اینو میگیم. پس بنابراین این نظر صاحب جواهر و شیخ و نظر صاحب کفایه رو ما نمیتونیم ملتزم بشیم. بله، اما نفرمودن تو ذمه، واسه تو همون روایت ذکر
نیت هم نیست که نیت مثلا اصلا نیت خمسداده رو نداشته
باشه، بنده گفته بر عهده شماست. بله، ببینید تو بعضی از این روایات تصریح میکنن از قیمتش خمسو بده، تو همین روایات میگن از قیمتش خمسو بده. این کلمه از قیمت معناش چیه؟ خمس ممکن بگیم منتقل به قیمت شده، همونی که آقای خویی میگن، حرف آقای خویی و اساس اینه که تو بعضی از این روایات میبینی حضرت وقتی که فرمودن خمسو بده، فرمودن از قیمتش خمسو بده. این ازش چی استفاده میشه؟ وقتی که این فروخ خمس منتقل به قیمت شده. پس این خودش یکی از شاهدای بحث ماست. علایحال در اون روایت هم تو هیچ کدومش داده بر نداشت که طرف به ذمه گرفته یا ضامن شده، هیچ چیزی همچین چیزی نبود، بلکه توش همچین چیزی داشتش که از قیمتش خمسو بده. پس ما دلیل بر این نداریم که شخص همچین ولایتی داشته باشه، درسته؟ ولایت دلیل میخواد دیگه، درسته؟ این ملک امام و ساداته، بعد یه دلیلی داشته باشیم که بتونه منتقل به ذمه بکنه، دلیل نداریم. بلکه در بعضی از این روایات دلیل داریم که خمس تو ذمه نرفته، این میشه مقابل ما، پس نمیتونیم این حرف رو بزنیم. اما اون فرمایش میرزای شیرازی، اون حرف درسته که عرض کردیم صاحب عروه هم فرمودن، یعنی میتونه شخص خمس رو چکار بکنه؟ با اذن حاکم به ذمه بگیره، این مشکلی نداره. این نسبت به این بحث قبلیمون که اینو به ذهنتون باشه که از این راه میشه حل کرد. حالا اگر واقعا اینم یه احتماله، بعد این فرمان شما هم احتمال، بعد یعنی ممکن اصلا توجه به خمس نداشته، بعد حضرت فرمودن حالا خمس رو بده، توجهش دادن، جهل بوده توی شخص، ممکنه اینم بوده باشه، اینم یه احتمالیه. اما علی حال دلیل بر این که رفته تو ذمه او، این دلیل میخواد که شخص به اختیار خودش بدون اذن حاکم ببره خمس تو ذمه‌اش، این دلیل میخواد. این ما دلیلی براش پیدا نکردیم، اون چیزایی که شیخ انصاری بهش استناد کردند ما توش پیدا نکردیم. حالا دیگه میخوام بحثو بخونم، تو اصل 78 ان شاء الله روایتو میخونیم و مفصل‌تر صحبت میکنیم. فرع دوم هدیه به زوجه است که شخصی از مالی که قد تعلق به الخمس هدیه داده به زوجش. میفرمایند که خمس برگردن کی واجبه؟ مرحومای بهجت اینجا یه جوابی دادن که جوابشون، حالا یه قید اضافه ای آوردن، فرمودن اول اینکه اگه شرط نکرده که زن خمسش رو بده، اگه این شرط رو نکرده، ظاهر حال اینه که مرد زمان خمس را به ذمه گرفته که از مال دیگر بپردازد، ولی اگر زن بداند که او خمسان را نمی پردازد، بر زن واجب است خمس رو بده. ببینید این الان یه نوع تفصیل توش در میاد، یه تفصیلی که بعد نوشتیم شبیه به تفصیل شیخ انصاریه، ولی با تفصیل شیخ انصاری هم فرق میکنه. تعبیری که های بهجت آوردن قریبه به فرمایش شیخ انصاریه، یعنی چطور شیخ انصاری تفصیل داد، ایشون هم همون جور تفصیل دادن، یعنی که انده گویا ایشون جواب از شیخ انصاری گرفتن، متا یه نظری داشتن ذیل کلام شیخ که اعمال کردن تو جواب. اول این قید آوردن، ممکنه مرد بر زن شرط کنه، ان لم یشترط علی زوجته ان تدفع الخمس، یعنی مفهومش چیه؟ یعنی اگر شرط کرده باشه بر زوجش که زوج خمسو بده، این که زوجه باید خمسو بده در فرض شرط، یعنی شما وقتی یک چیزی به دیگری هدیه میدی، اگر خمسش تعلق گرفته میتونی شرط کنی به زوجه، بگی شما چیه، یا به اون کسی که میخوای هدیه بدی شما خمسشو بده. نتیجه میشه چهار پنجم شده هدیه، اون یک پنجمی که داری بهش میدی اینو شرط کردی که به روبان خمس بره بده. پس این یه مسئله، اینو اولیشون ذکر کردن، این شرط کردن بر زوجه رو ابتدا ذکر کردن. بعد میفهمن ان لم یشترط علی زوجتی ان تدفع الخمس، اگه همچی شرطی نبوده باشه ظاهر اینه که اون مرد زمن الخمس علی ذمتهی حتی یدفعو من ماله الاخر، ظاهرش اینه که اون مرده به ذمه گرفته و ضامن شده که از مال دیگه ای بره بپردازه. ببینید این همه حرف شیخ انصاری میشه، این یه ولی حرف شیخ انصاری میشه، یعنی مثل که آقای بهجت تو اینا رفته مایل شده به نظر شیخ انصاری، من تا با فرقی که حالا خدمتون عرض میکنم. حالا و ان علمت زوجه انه لا یدفع الخمس، این فرض دوم شیخ انصاریه که شخص اون شخص هبه کننده یا شخص بایع قصد اداء خمس رو نداشت. اینجا فرق گذاشتن ایشون با فرمایش شیخ. شیخ انصاری اینجا مثل صاحب قربه میفرمودن معامله میشه فضولی، بی نافذ نیست، فضولیه. فرمایه بهجت اینجا میفرمان نه بی نافذ میشه، مثل استبول حسن اینجا این فرع این طرف مثل استبول حسن میگرد، یعنی بی نافذ خودم زوجه باید بره بده. اینجا تعبیرشون این علمت زوجه انه لا یدفع الخمس یجب علیها ان تدفع، تفصیل شیخ رو دادن، اما یه طرف مثل شیخ حرف زدن، در طرف دوم طرف قصد انجام خمس و قصد اداء خمس رو نداشته، اونجا مثل استبول حسن حرف زدن، مثل استادشون استبول حسن اسمانی، اونجا گفتن نه بیعش نافذه تو اون فرضم، مثل استبول حسن فرضم بیع نافذه، مثل اونجا که میگفتن مشتری باید بره خمس رو بده استبول حسن اسمانی، ایشون هم همونجور رفتن جلو، مبنا رو مبنا استبول حسن رفتن جلو، اما مثل شیخ انصاری تفصیل دادن. این فرمایش ایشون. خب تحقیق در جواب چیه طبق مبانی که خدمتون عرض کردیم؟ اینجا خمس گفتیم مطلقاً اونجور که آقای خویی فرمودن خمس چه قصد ادای خمس رو داشته باشه چه قصد ادای خمس رو نداشته باشه، ینتقل الخمس الى ذمه الواحد، چه خمس رو بره ادا بکنه چه ادا نکنه. و وقتی که زوجه فرمود فهمید که اون مرد خمس نمیدهد، هیچ تکلیفی برای زوجه نیست، چون خمس منتقل شده به ذمه شوهرش، خودش مکلف به ادای خمس نخواهد بود، برخلاف فرمایش آقای بهجت و فرمایش استبول حسن. عرض کردم طبق اون مبنایی که آقای خویی گفتن و فرمودن و گفتیم که این درستم هست، طبق اون مبنا حل از ظاهر خمس منتقل به ذمه شده، چون مسئله هبه است دیگه، بیع هم که نیستش که عوض داشته باشه، که هبه است، هبه عوض نداره، خمس منتقل میشه به ذمه اون شخص. بنابراین حتی زوجه اگر بداند که شوهرش خمس نمیدهد، این زوجه چیه؟ این زوجه عرضم به حضورتون هیچ تکلیفی به ادای خمس نداره، الا تو همون مورد شرطی که آقای بهجت اول مسئله فرمودن، بله الا فی ما اذا شرط الزوج علیها بان تدفع خمس. این نسبت به این مسئله سه که خدمتون عرض کردن. پس اینو توجه داشته باشیم، مثل آقای بهجت هم همون تفصیل صاحب عروه، همون تفصیل شیخ، اما یه طرفش شیخ تو طرف دوم که قصد ادای خمس نداشت نظر صاحب عروه رو پذیرفته بود شیخ انصاری، این نظری پذیرفته بود که صاحب عروه هم همونو فرمودن، به یه فضولی نظر مشهور، اما مرموهای بهجت نظر استبول حسن رو گرفتن. این تو ذهنتون باشه، اما جواب اصلی طبق مبنای آقای خویی اینه که خدمتون عرض کردم، خمس منتقل میشه به ذمه واهب، دیگه هم کاری نداریم، چه زوج بره خمس ادا بکنه چه ادا نکنه. بریم سراغ مسئله بعدی، فرع بعدی. فرع بعدی اینه جواز تخمیس مالی از مالکش. سوالی شده، این سوال رو مرموش عبدالکریم حائری جواب دادن، سوال این بوده که اشترا شخص من آخر حیوانن ثم علم ان البایع لم یخمس الحیوان، حیوان خریده، بعد مشتری فهمیده که اون شخص فروشنده خمس حیوان رو نداده، این آدم خوبی بوده، فعد دا خمس هم ماله، رفته خمسش از مال خودش داده، خمسش اگه صاحب عربه بود میفرمود بری فضولیه، بعد میبری از من اجازه میگرفتی. اما این گویا رو مبنای اصطب الحسن بوده. اصطب الحسن میگه مشتری بره بده بعد میتونه رجوع به بایع بکنه دیگه، بره رجوع به بایع بکنه. این شخص ادا خمسه من ماله، حالا سر سال خمسیش رسیده، بدبخت یه بار خمس داده، سر سال خمسی که رسیده الان میگه این حیوان معونه من نبوده، زائد بر معونه منه، چی کار کنم؟ دوباره خمسو بدم یا نه؟ مرموش خبتال کریم حاری پاید بعد دوباره خمسو داده. یه بار خمسو داده چون اون بایه خمس این حیوانو نداده بود، یه بار دیگه هم سر سال خمسی این زائد بر معونه است، بعد خمسو داده. این وضعیتی بنده خدا مرحوم آقای آشخبت و کریم فنا ففل فرض المذکور و هو با کنول حیوان زائدن علامه اونت سنه یجب تخمیسه فل حول، واجبه که سر سال دوباره بیاد خمس مال رو ادا کنه. اینم نسبت به این مسئله ما میگیم که نه اینجور نمیتونه بوده باشه. اولا اینکه تکلیفی نداشته مشتری مبنای صاحب عربه که بعد میرفت اجازه میگرفت، که این اجازه هم نگرفته. این بنده خدا رو مبنای مثل استاد حسن اصفهانی به بعضی از فقها اومده رفته چیه؟ خودش خمسو داده. این خمسی که این داده واقعا ربطی به خمس اون بایه نداره، هنوز به گردن بایه خمس هست، خمس منتقل شده بوده به ذمه بایه. یه مسئله بگم تا تکلیف این خمس که این داده روشن بشه. آیا خمسی که من رفتم اضافه دادم، بر فرضی که اضافه داده باشم، میتونم با حاکم شهر مصالحه بکنم بعد دوباره پس بگیرم؟ اگر حاکم شهر مصرف کرده باشه، یه بحثی داریم که بعضی از آقایون میگن که نه، حاکم شهر دیگه تکلیفی نداره که بیاد دوباره از اجازه دیگه بیاد پولت شما رو بده، شما خمسو دادی دیگه حاکم شهر لازم نیست برگردونم. اگر باشه میتونه بله مصالحه میشه کرد. اما یه مسئله دیگه ای میخوام خدمتتون عرض بکنم که اینجا به درد میخوره. سوال اینه که سر سال دوباره این بیاد خمسو بده یا نه؟ این یه بار خمس اومده الان داده، سر سال بیاد بده یا نه؟ ببینید آیا سر سال یه خمس جدیدی، یه تکلیف جدیدی به خمس میومد رو دوش من، یا اینکه خمس وقتی یه چیزی به دست من اومد، یه ربحی به دست من اومد، همون موقع خمس تعلق میگیره، درسته یا نه؟ گفتن تخفیف تا سر سال. بریم شما ارفاق کردن چون ممکنه این پولو بخواید در معونه صرف کنین، این چون ممکنه در معونه صرف کنین گفتن که سب بکنین تا سال خمسی بشه، هر چی شد تو معونه صرف نکردین اونو خمسیشو بدین، و الا رب وقتی حاصل شد طبق روایات خمس تعلق میگیره، اما شما وجوب ادا ندارید، درسته یا نه؟ حول از باب چی بود؟ از باب ارفاق بود. لذا میبینین بعضی از فقها ها تو جایی که طرف قصد نداشته این پول تو معونه صرف کنه، تو اونجور جاها میگن همون اول بعد خمسشو بده. تو بعضی از موارد دیدی میگن همون اول بعد خمسشو بده. یکی از موردش بعضی از اساتین تو مورد سرمایه اینو میگن، پول اومده دست شما سالش هم نشده، الان تا یه سال فرصت دارید، قصد ندارید تو معونه صرف کنید، بلکه یه دفعه میگید آقا من میخوام اینو سرمایه بکنم، سرمایه کاری میکنم. تا میخواین سرمایه کاری کنین میگن بعد بری خمسشو بدی، چون تو نمیخوای تو معونه صرفش کنی، خمس بهش تعلق گرفته، اون حول رو اینجا دیگه جاری نمیکنن، میگن تا شما اومدی. ببینید بعضی حال ما این حرفو بعد بهش ایراد داریم، اینو نمیخوام حالا الان بگم. ببینید میخوایم تو این نکته تاکید کنیم، این همون موقعی که این حیوانو خرید، اون خمسی که قبلا به این حیوان تعلق پیدا کرده بود رفت رو ذمه بایه، رو گردن این نیست. طبق مبنایی که نظریه دوم که از کتاب از اون 5 تا نظریه گفتیم این نظرهای خویه و این درسته، خب حالا یا رو ذمه بایه یا رو پول، وقتی که پول داده باشه میره رو پول، اگه هبه کرده باشه رو ذمه، اگه پول گرفته میره رو پول. اون پولی که دست بایه بهش خمس گرفته، اگه عوض داره بدل داشته خمس منتقل میشه به اون عوض بدل، اگه نداشته میره رو ذمه. پس بنابراین این شخص دیگه چیزی به گردنش نیست. اگر اومد خمس رو داد این شخص مشتری، این خمس چی میشه؟ این خمس خمسیه که به گردن خودش بوده، تخفیف بهش دادن که بعدن بیاد ادا کنه. الان ادا کرد، فکر کرد که میخواد مثلا این پول خمس هنوز توش هست، هنوز هم این متعلق خمسه، متوجه نبود این منتقل شده خمسش به عوض، متعجبی مثلا نبود که این خمس منتقل به عوض شده، درست؟ فکر کرد الان این تصرف توش جایز نیست، بعدش از پول خودش خمس رو داد. بله دیگه، الان معونه فرض اینه که معونه نیست، الان تو این فرض بیدید اگه باشه که خمس داده، این که مسلمه. خب حالا اون بحث جدایی، ببینید الان مسئله ما یه مسئله دیگه ایه، مسئله اینه که معونه نبوده خمس داده، دارن میگن دوباره خمس بده، اون مسئله که شما فهم یه چیز دیگه است. ببینید اون فرضی که تازه معونه بوده باشه، اون موقع میتونه به ما بحث کردیم، میتونه بره با حاکم شهر صحبت بکنه، حاکم شهر ضامن نیست، اما اگر بتونه میتونه باش چیز کنه بهش برگردونه، ولی ضامن نیست. نمیگن حاکم شهر ضامنه، یعنی اگه شما بگی که آقا اون پول خمس که دادی که من دادم به افراد دیگه، تو موردش مصرف کردم، ضامن نیستم، اما اگر بتونید میتونید باش مصادره بکنید. حالا احسن اگه معونه نبوده باشه دیگه خمسشو این داده، چون دیگه دوبار خمس بهش نمیگیم بده، یه بار بگیم اون شخص بایه، اون خمس به گردنش هست، این بنده خدا هم خمس داده، بعد تازه بگیم حالا سر سال هم دوباره برو خمس بده. این تخفیفی که تا سر سال بود، اون تخفیفی که بهش دادن گفتن تا سر سال، این تخفیف رو دیگه این زودتر داده، فکر کرده که بعد خمس رو بده، زودتر داده، این حساب میشه برای همون، یعنی خمس این جنس رو پرداخت کرده، دیگه سر سال خمسی نباید بده. بر مشخب کریم هاری فرمودن دو تا خمس، یعنی اون خمسی که داده گفتن سر سالی خمس دیگه بعد بده، میگیم نه خمس دیگه نباید بده. اصل خمس به گردن بایه، چون این معونه نبوده، یه خمس به گردن مشتری هست، میتونست تا سر سال نده، اما حالا اشتباه کرد، فکر کردش که تکلیف به گردنشه، خمس رو رفت داد، همون قبول ده، چون خمس این مال رو پرداخت کرده دیگه، سر سال لازم نیست با دیگه بره خمس رو بده. این هم نسبت مبنای مرحوم شیخ عبدالکریم هاری. بحث ما تو مسئله 52 که خیلی 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 مورد ابتلا بود تموم شد. مسئله 52 جنبندی بحث این شد، من فقط جنبندی بکنم وارد مسئله 53 بشیم. جنبندی مسئله 52 این شد که فرمودن اگر کسی چیزی که خمس بهش تعلق گرفته فروخت یا هبه کرد، تکلیف چیه؟ صاحب عربه فرمودن بیایی فزودیه. ما گفتیم بعضی ها میگن نه، کلن خمس منتقل به ذمه اون شخص فروشنده یا هبه کننده است، مثل خیلی از فقهای اقدمی، چند نفر از فقهای اقدمی اینجور گفتن. خودمون به سعای خویی گفتیم که چیکار باید کرد، گفتیم منتقل به عوض و بدل میشه، اگه عوض و بدل نداشته باشه میره روی ذمه. این هم نظر دوم. نظر سوم صاحب قربه بود و خیلی از فقهای که غالب به فزودی. نظر چهارم مرحوم استبالحسن اصفهانی گفتن به نافذ مشتری، این چیزی که جنسی که دستش اومده خمس بهش تعلق گرفته دیگه، خمس رو بره بده، بعد بره پول از بایه بگیره. نظر پنجم هم تفصیل شیخ انصاری بود که بهش اشاره کردیم. این کلیات این بحث بود با این فروجی که گفتیم. بحث 53، مسئله 53 درباره نماء اعیانه، مسئله ای که اختلاف شده بین فقها، نماء اعیان چیزایی که لم یتعلق به هل خمس او تعلق به ها و عدا، یه چیزی مثلا ارث بوده حالا نماء داشته، حالا نماء هم اهم از نماء متصل یا نماء منفصل. نماء متصل و منفصل مثلا فرض کنید مثال میزنن تو گوسفند، گوسفند مثلا اون پشمی که ازش در میاد اینو میفروشن، این نماء متصله، این در میاد میفروشن. نماء منفصل بچه به دنیا میاره، این میشه نماء منفصل. این نماء متصل و منفصل آیا خمس دارد یا نه؟ حالا تازه توی جایی که ارواح مکاسم شما باشه که همه میگن خمس داره، اون که مشکلی نداره، مسئله توی جاهاییه که شما خمس بهش نگرفته یا خمس تعلق گرفته بوده رفتید دادید، حالا بعد نماء داشته، این تکلیفش چیه؟ مثل ارث اصلا خمس بهش تعلق نگرفته اما نماء داشته، نماء ارث چیه؟ باز این نماء ارث هم یه تفصیلی توش بعضی ها دادن، ارث اصلش خمس نداره اما یه نماء متصل یا منفصلی داشته، این عین موروثه که به شما به ارث رسیده. این نماء متصل یا منفصل دو جور میتونه بوده باشه، یه وقت شما این ارث رو نگه داشتی که از این نماء متصل و منفصلش استفاده کنی، اکتساب کنی، یه وقت نه نگرش داشتی، می‌خواستی داشته باشی، حالا نمایی هم داشته، اکتساب نداشتیم. خیلی مهمه با چون مبانی رو میخواییم بگیم، مبانی هم خیلی فرق میکنه. بعضی ها خمس رو در مطلق فائده میدونستن مثل های خویی، بعضی از اعلام خمس رو در فائده مکتسبه میدونستن مثل صاحب جواهر، بعضی از عبارات صاحب جواهر، بعضی از عبارات شیخ انصاری، ولی بعضی از این بزرگوارا عباراتشون مستربه، حالا بعد اشاره میکنیم، قبلا هم مفصل اشاره کردیم. بعضی ها قید اکتساب رو می آوردن، آی بروجردی، بعضی اعاظم اینا قید اکتساب رو می آوردن، گفتن که هر فایده خمس نداره، اونی که کسب کرده باشه خمس داره، فایده‌ای که توش کسب بوده باشه. شما یه وقتی که این نمای متصل و منفصل کسب کردی، یه وقتی که نه اصلا قصد کسب و تجارت نداشتی، بعضی قید کسب آوردن، بعضی تجارت، اقوال مختلفه. من فی الجمله حرف صاحب قربه رو عرض کنم خدمتتون تا برسیم به اون اقوال. اذا کان عنده من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس، یه اعیانی دست شما بوده که لم يتعلق بها الخمس، او تعلق بها لكنه ادا، خمس بهش گرفت رفت خمس رو داد، فنمت و زادت زیادتن متصله و منفصله، رشد کرد، نمو کرد، نما، حالا یا به نحو زیاده متصله یا به نحو زیاده منفصله. صاحب اوربه چی میفهمن؟ وجب الخمس فی ذلک النما، تو این نما خمس هست، یعنی ارث شما نما داشته. صاحب اوربه مطلق فرمودن نماش خمس داره، چه نمای متصل چه نمای منفصل. این نظر صاحب اوربه. ما اینجا یه چند تا نظریه رو بحث میکنیم. نظر اول، وجوب خمس در نماع متصل و منفصل. خیلی از اعلام اینو قائلن. عبارت شهید اولو ببینید در البیان، اوجب ابو الصلا فی المیراث و لهدیت و لهبت الخمس و نفاه ابن ادریس و الفاضل للاصل فلا یثبت الوجوب مع الشک فی سببه. بعد ببینید میفهمد نعم، لو نما ذلک به نفسه او به اکتساب، اگر خودش نمو کرد دیگه فرق بین زیاده متصل و منفصل رو نمیذاره شهید اول، به نفسه نمو داشت، نما داشت، یا به اکتساب نما داشت. آقا بعضیا ارث رو میگیرن، ارث خمس نداره، باش کار تجاری میکنه، کار تجاری که کرد ربحش خمس داره یا نداره؟ سلام خمس داره، اصل ارث خمس نداشت، اما این ربحی که در اثر تجارت بوده باشه خمس داره. حالا مسئله نما هم مثل همون کسب و کار با ارثه، میفهمد نما داشته مال ارث بوده، میفهمد خمس میگیره بهش. یا حتی ارث هم نه، یه چیزیه شما پول مخمسش کردی، حالا نما پیدا کرده. یه سری ببینید، اونی که مخمس کردی، بحث زمین رو من بعد باز خدمتون عرض میکنم. یه وقت شما یه زمین خریدی، بعضی زمین خریدن از قدیم الان خیلی مورد ابتلاشونه، بسیار بسیار مورد ابتلاست. اون زمان قدیم زمین رو خریده یه میلیون، بعضیشون میگن ما همون زمان قدیم خمسش رو دادیم، یه میلیون بود 200,000 تومان خمس رو دادیم، تازه شما گفتید ربعش رو بده، یعنی اون 200,000 تومان شما اول گفتید خمس 200,000 تومان رو بده، خمسش رو دادم، مثلا 250,000 تومان، 50 تومانش رو خمسش دادم، 200 موند. میگن حالا این 200,000 تومان خمس داده رو که مال درآمد سالته، اینو به عنوان خمس اون زمین بده، یعنی 250,000 تومان عملا دادن، 50 تومنشو بابت خمس این 200,000 تومانی که می‌خواستم به شما بدم. چون گفتن ما پول درآمد سال ازت قبول نمی‌کنیم، درآمد سال مال معونت بود، اون خمسش جداست، حالا که می‌خوای بابت زمینی که سال پیش خریدی بیای از درآمد امسالت خمس بدی، از درآمد مخمست باید بوده باشه، 200,000 تومان قبول نمی‌کنیم، اولی 250,000 تومان وردار، 50,000 تومانشو خمسشو جدا کن بده به ما، بعد اون 200,000 تومان به عنوان خمس اون 1,000,000 پارسالیت بده، درست میشه 250,000 تومان. بعد بعضی تعبیر میکنن ازش به 1/4، مردم میگن اینا حرف از خودشون در آوردن، خدا و پیغمبر گفتن خمس بده، این آقایون میگن ربع بده. این ربع دیگه چی بود که اینا در آوردن؟ این چی آخه؟ یه چیز جدید اضافه؟ نه، ربع چیز جدیدی نیست، میخوان شما حساب که میکنی راحت تر حساب کن. ربعی که اومدن گفتن برای این زمین بعد 250 بدی ربع بده، این نه اینکه از باب ربع بوده باشه که خمسو بخوان بکنن ربع، از باب اینه که این پولی که شما میخواستی بدی باید مخمس باشه. چرا؟ چون زمین مال سال پیش شما بوده، این پولی که شما میخوای باش خمس بدی اگر از درآمد سال جدیدته، درآمد سال جدیدت تو باید خمسش رو میدادی، هر چیزی که تو معونه مصرف نشود، درسته یا نه؟ ادای خمس سال قبل که جزء معونه امسالت نیست، اینو خمسش رو بده، با پول مخمست برو اون زمینم خمسش رو بده، یا یه کار دیگه کن، یه قطعه از خود زمینو بده، بگو آقا این زمین من مثلا یه پنجمش اختیارش با شما، میخوایم بفروشین، هر چیز مال شماست. اگه از خودش بخوای بدی یه پنجمه، اگه از پول خواستی بدی پول رو اول بعد خمسش رو بدی، بعد با اون مقدار باقی مانده بری چیکار کنی؟ با اون مقدار باقی مانده خمس رو بدی، لذا میشه یه چهارم، ولی مطلب جدیدی نیست، با یه چهارم داره عدلمون نداری. این تو ذهنتون باشه. حالا زمین خریده، زمین 1,000,000، خمسش اون زمان رفته داده، الان زمین شده 2,000,000,000. میدونی زمین ها الان همینجوره، زمین خریده تو شهر 1,000,000، الان شده 1,000,000,000. وقتی شده 1,000,000,000، الان این آقا باید خمس رو بده یا نه؟ اگر زمین خریده گذاشته کنار، خمسش هم داده، این 1,000,000,000 هم شده، مادام که نفروخته خمس نداره. اگر هم بمیره ارث برسه به ورثش، چیه؟ بازم خمس داره، چون خمس به این تعلق نگرفته بود، مالش هم مخمس بود، ولی شده 2,000,000,000، 1,000,000,000، 2,000,000,000، میرسه به ورثه، بر ورثه هم خمسی نیست، نه خودش نیست. اما اگر قبل اینکه از دنیا بره بفروشه، این الان فروخته مثلا 1,000,000,000، شما این 999 میلیون سود برده، بهش میگن تا سر سال، تا سر سال خمسید اینو میتونی تو معونه مصرف کنی. اگه تو معونه مصرف کردی، مثلا دادی به بچه هات، معونهشون بر تو واجبه، گیر بودن برای زندگیشون، دادی مصرف بچه هات، برایشون ماشین خریدی، خونه خریدی، این کار رو کردی، اونم معونه تو هم بچه هاتن، بازم خمس بهت نمیگیره. اما اگر موند، فروختی پولو گذاشتی یه جا نگر داشتی، سر سال شد تو معونه مصرف نکردی، این خمس بهش تعلق میگیره، اینجا دیگه خمس داره. البته اونم بعضی هم میگن به احتیاط، به احتیاط خمس داره. این مسئله تو ذهن تو باشه. اما اگر همین آقا اون 1,000,000 که گرفته بود خمس نداده بود، همین الان سال به سال تکلیف برش بوده که خمس بده، نداده بوده دیگه از اول، الان هم همون 1,000,000,000 بهش خمس میگیره، 200,000,000. یعنی وقتی از دنیا رفت، اینجوری نیستش که ورثه بگن خب به بابامون که خمس نگیره، میگن به این زمین خمس گرفته 200,000,000، 200,000,000 باید بدن، بعد برگش میشه ورثه ورثه، فرقش اینه. اما اگر خمس اون زمان 200,000 تومان خمس داده بود، الان دیگه خمسی نداشت به گردنش، هیچ خمسی به گردنش نبود، بعد هم که میفروخت میتونست بده تمام به بچه هاشو، تا قبل سال همه رو معونش بکنه، هیچ خمسی به گردنش نبود. ببینید اگر شما این رو همین جور گرفتی و نماع داشته، اینی که این جنسی که خمسیشو دادی، حالا اگر نماع بوده، این زیاده قیمت سوقیه است، این اینی که الان می‌سازم زیاده قیمت سوقیه است، اینو بحثش ما جدا مطرح می‌کنیم. اینجا الان ما در مورد نماع می‌خوایم بحث بکنیم، نماع متصل و نماع منفصل. نماع متصل مثال عرض کردم، مثل پشمی که روی بدن این گوسفنده، نماع منفصل میشه که بچه‌ای که به دنیا آورده باشه، این چه تو ارث بوده باشه، چه تو چیزی بوده باشه که خمسشو دادی، میگن اینجا خمس داره دیگه، مثل اون ارتفاع قیمت سوقیه نیست که میگفتیم چون خمسشو دادی، نیت تجارت هم نداشتی، همینجوری گرفتی دیگه، زمینو خریدی، گفتیم اونجا خمس نداره، الا اینکه بخوای بفروشی، الا اذا باعه و بعدم سال بعدش گذشت و معونه نکرد، اونجا تازه حالا بعضی به احتیاط میگفتن خمس. اما نما اینجوری نیست، نماع متصل، نماع منفصل، هر دوش ولو اینو پول خمسشو داد، پول خمسشو دادی، قیمت سوقیش که اضافه نشده که، یه چیزی خارجن بهش اضافه شده، فرقش اینه، فرقش با قیمت سوقیه اینه. اونجا زمین که نزاییده بود که، زمین مثلا 1,000 متر بود، 1,100 متر نشده بود، 1,050 متر نشده. چیزی بهش زیاد نشد، قیمت سوقیه رفته بود بالا، لذا گفتیم خمسشو دادی دیگه خمس بهش نمیگیره، الا اذا باعه، با اون فرض گرس کردم. اما تو نما اینجوری نیست، اینجا زاییده، اینجا پشم در آورده، تو این فرض خمس بهش تعلق میگیره به نظر مشهوری که شهید اول قائل اول، شهید ثانی، هم تو روزه هم تو مسالک. بعد حالا عبارات بقیه فقها ها هم یه سریشو عرض میکنم تا بعد برسیم به سایر اقوال. این نظر اول فعلا صاحب اوروان فعلا اینجوری گفتن، فرمودن که این نمایه دیگه خمس داره، مثل اون زمینه نیست که قیمت سوقیش بالا رفته، شما بگی خمسش رو دادم حالا قیمتش 10 میلیارد هم که شده باشه دیگه مال خودم، اینجوری دیگه نیست. صلی الله علیه و محمد.